تقابل بین عقل با شهوت و غضب، که اتفاقا این منشأشون همون طبیعت و غرایز طبیعی انسان هست، این تصریح شده و تأکید شده. در واقع کار عقل توی میدانی که انسان در بین اون غرایز طبیعیش با اون نکات فطری و اون گرایش های فطریش، عقل این کنترل رو در واقع به انسان میده، به نفس انسان میده که اون مهار بکند اون خاصیت ها و خصلت های بالفعل و ریخته در واقع حیوانی انسان رو. این نکته دوم رو خیلی کوتاه عرض کردم.
بله.
نکته سوم این است که توی این جدالی که بین شهوت و قدرت با عقل هست، مدیریت اگر به دست عقل بیفتد، انسان در انسانیت خودش در واقع رشد میکند و انسان انسان میشود در واقع. و اگر خدای نکرده نه این شهوت و غضب بر عقل انسان غلبه پیدا بکند و مدیر نفس انسان، مدیر انسان، وجود انسان که به تعبیر دیگر توی روایات نفس انسان گفته میشود، اگر این مدیریت تحت نفس و شهوت و غضب، مدیریت نفس تحت مدیریت شهوت و غضب قرار بگیرد، عقل در خدمت اون قرار بگیرد، از هر حیوانی پایین تر میشه. کل انعام بل هم اضل، این تعابیر قرآنی به خاطر همین است که یعنی اون انسانی که این همه در واقع ارزش افزوده داره، این همه توانایی های فوق العاده داره، همه در خدمت در واقع اون شهواتش قرار میگیرد. این خیلی نکته مهمیه. و نکته آخری که عرض بکنم و خیلی شاید از همشون مهمتر هستش، این نکته است که قرآن کریم و روایات به هر انسانی که از عقلش استفاده بکند عاقل نمیگوید. یعنی هر کسی که دارای عقل باشد، قوه عاقله باشد، که برای همه انسان هم خدا این نعمت رو داده، بهش عاقل نمیگه. خیلی تعابیر لطیفی است توی آیات روایات. به کسی عاقل گفته میشد توی تعابیر قرآن و روایات که از عقل خودش به درستی استفاده بکند.
حالا این درستیه دقیقا چه ویژگی هایی داره؟ فکر میکنم خیلی جا داره درباره صحبت کنیم. آقای هاشمی،
و فقط یه جمله تکمیلش بکنم من در خدمت شما هستم. مثل شنیدن که قرآن میگه که هر کسی رو من شنوا نمیگه، مثل دیدن که هر کسی رو خدای متعال بینا نمیگد. اون کسی که درست از اون استفاده بکند، عقل خودش رو در مسیر اطاعت خدا قرار بدهد، میگد عاقل اون کسی است که اطاعت خدا رو بکند.
از شما خیلی متشکرم، به نکته خیلی مهمی توجه دادید. امیدوارم در برنامه‌های آتی فرصت بشه که حتما سر فرصت دربارش بیشتر ازتون بشنویم. سپاس بسیار و خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
رویدادها، رویدادها و تازه های نقش.
سلام، با بخش رویدادها و تازه های نشر کتاب فرهنگ با ما همراه باشید. کتاب معاد جسمانی و حشر عنصری منتشر شد. کتاب معاد جسمانی و حشر عنصری، بازخوانی تحقیقی و تطبیقی آرای حکیمان مسلمان با نگاهی به آیات و روایات، اثر محمد جواد واعظی، در 447 صفحه به چاپ رسید. این کتاب به موضوع معاد جسمانی و کیفیت آن می‌پردازد و انظار مختلف در باب معاد جسمانی را در اندیشه متکلمان، فیلسوفان و عارفان مسلمان مطرح می‌کند و به طور ویژه نظریه ملا صدرا در باب معاد جسمانی را با تمام خصوصیات آن به بحث می‌گذارد. در این کتاب تلاش شده تا آن چیزی که به ملا صدرا نسبت داده شده تصحیح شود. به دیگر سخن، پس از بررسی دقیق آثار ایشان و آوردن شواهد کافی، تفسیر درست از معاد جسمانی از نظرگاه ملا صدرا ارائه می شود.
خیلی متشکرم از همتون که با همون همراه بودین. آقای دکتر تبیک، به دقایق پایانی برنامه کم کم داریم نزدیک میشیم. اگه موافقین شما درباره پرسش امروز و پاسخش کوتاه برامون بگی تا بعد من برنده ها و برگزیده های امروز رو معرفی کنم.
بسیار عالی. در بخش دوم کتاب تفکر از آیت الله حائری شیرازی، ایشون یک بحثی رو مطرح میکنن در مورد آزاد شدن فکر. بله. چرا این بحث رو مطرح میکنن؟ میگن اگر فکر انسان آزاد نباشه، به دنبال چیزهایی میره که در واقع در ذهن خودش اونها رو تصور کرده و بعد دیگه این به دنبال اونها افتادنه اجازه فکر کردن به انسان که حالا توی این برهه‌های زمانی، در این مقاطع زمانی باید چی کار بکنم، کدوم مسیر رو انتخاب بکنم. بله. کدوم هدف رو انتخاب بکنم و چه کاری رو انجام بدم و چه تصمیم بگیرم، این قدرت رو از انسان میگیره. بله. اما وقتی انسان ذهنش آزاده، او میتونه تفکر کنه، او میتونه بیاندیشه و درست فکر بکنه.
بله.
و مسیر درست رو در او قرار بگیره و به سمت هدفی که داره بره. پس اون فکر میکنم دیگه جواب مشخص شد دیگه شد. اون چیزی که باعث میشه ذهن انسان آزاد نباشه و به جای اینکه ما از فکر و عقلمون استفاده بکنیم، فکر و عقل ما به دنبال اون خواهد رفت، اونها آرزوهایی هستن که معمولاً هم آرزوهای طولانی و خیلی هاشون شاید آرزوهای دست نیافتنی هن. وقتی یک چیزی رو آرزو میکنیم دیگه به اون سمت میریم، دیگه احساس حتی نمی کنیم که نیاز داریم به فکر کردن. پس پاسخ درست گزینه
یک رهایی از آرزو.
رهایی از آرزو میتونه باعث آزاد شدن قدرت فکر و تفکر ما بشه.
اما برنده های امروز، آقای علی اصغر نوری یکی از اولین افرادی بودند که پاسخ صحیح رو برای ما ارسال کردند و برگزیده بعدی هم خانم مریم حسینی هستند. این دو بزرگوار برگزیده های امروز ما هستند. فقط هفته گذشته دو نفر از مخاطبانمون رو ما اعلام کردیم اسمشون رو، که با یکیشون تماس گرفتیم و در واقع مراحل تقدیم اون بسته فرهنگی انجام شد. اما آقای بهرامی به عنوان برگزیده معرفی شدند اما پاسخگوی تلفنشون نبودند تا ما بتونیم باشون ارتباط بگیریم. انشاءالله که این بار پاسخگو باشن تا انشاءالله بتونیم هدیهشون رو تقدیم کنیم. برنامه امروز با تلاش و همکاری این افراد به شما تقدیم شد. تهیه کننده فاطمه محمدیان فرد، صدا بردار پیام پیوندی، هماهنگی سریا رستمی، ارتباطات قاسم مظاهری، کارشناس و مشاور محتوای محمد رسول تبیک. و در پایان، ای برادر تو همه اندیشه.
غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و صداست با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
هم دم پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
سرای بزرگ ایرانی، و اینک فروش اقساطی انواع کولرهای آبی و گازی در ابعاد و اندازه‌های مختلف، خریدی به صرفه و اقساطی از سرای متنوع لوازم خانگی در سرای بزرگ ایرانی، پیش پرداخت از 0% تا 30%. هوای تازه بهاری را به خانه هایتان دعوت کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان.
سلام علیکم اوستا.
جون دلم بفرما.
ترمز میگیرم ولی خب ماشین خوب وای نمیسته. شما بگو چی کار کنم؟ گفتن که کارش بیسته.
اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته. تو گرما با تو سرما جاده چه خوش چه خیسته. وقتی که لنت ترمزت لنت مدرن تندیسته، فقط با یک ایش ترمز وای میسی تو بشمارسه. اونی که کارش بیسته لنت مدرن تندیسته.
بابا کنترل کجا گذاشتی؟
کنترل چی؟
کنترل کولر.
گرمه بابا، خیلی هوا گرمه. آخه ظهر تابستون کولر برای چی خاموش کرد؟ بابا
ای بابا، من نمیدونم این نه با زامن کاری داشته نه با بانک، نه پولی داده واسه پیش پرداخت. قسطش هم که دارم خودم میدم دیگه. نمیدونم با چه شرایطی باید راضی بشه کولر رو روشن کنه.
شرایط اقساطی کولر گازی خرید و براتون راحت کرده. بدون مراجعه به بانک، بدون زامن و بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
یه مسئله خدمت جمهوری اسلامی به زنانه، این نباید فراموش بشه. ببینید در دوره پیش از انقلاب شما هیچ کدومتون به نظرم دوره پیش از انقلاب رو ندیدی. ما خب نصف عمرمون رو تقریبا در دوره قبل از انقلاب گذروندیم. در دوره پیش از انقلاب زنان فرزانه، فهمیده، دانشمند، تحصیل کرده، اهل تحقیق و صاحب پژوهش در زمینهای مختلف انگشت شمار بودن. این همه استاد دانشگاه زن، این همه پزشک متخصص و فوق تخصص زن، این همه دانشمند محقق در بخش‌های مختلف، در بخش‌های مختلف. واقعا من چون این که میگم بخش‌های مختلف، جاییست که خودم دیدم، رفتم بازدید کردم. دانش‌های پیشرفته، فناوری‌های پیشرفته، زنان دانشمند، زنان فرهیخته اونجا مشغول کار هستن. این در پیش از انقلاب سابقه نداشت. این کاریست که انقلاب کرد. انقلاب این همه دانشجوی دختر که در بعضی از سالها شما می‌بینید توی آمارها دانشجوی دختر بیشتر از دانشجوی پسر، خیلی معنی داره.
شما عزیزان، در صورتی که نقد و یا پیشنهادی درباره برنامه‌های شبکه رادیو فرهنگ به ویژه بخش دوم برنامه دارید، میتونید با روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران تماس بگیرید از طریق شماره تلفن سرقمی 162 بدون نیاز به پیش شماره و قابل شماره گیری با تلفن‌های ثابت و همراه، و یا اینکه با سامانه پیامکیشون در ارتباط باشید 30162. همچنان شماره تلفن 220-485 و سامانه پیام کوتاه 30558 در اختیار شما عزیزان همراه هست که از این طریق با شبکه منتخب خودتون، شبکه رادیو فرهنگ، همراهی بیشتری داشته باشید. اما اگر از گیرنده‌های دیجیتال استفاده می‌کنید، می‌تونید از رادیو نمای رادیو فرهنگم دیدن بکنید. علاوه بر شنیدن، تصاویری که حالا مربوط به اون برنامه است رو می‌تونید شما عزیزان ببینید و همزمان شنونده باشید. همچنان بر روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنونده شبکه رادیو فرهنگ بخش دوم برنامه ها باشید. اما برنامه‌ای که در این لحظه تقدیمتون میکنیم شنیدنهای تاریخ است. موسیقی شنیدنی های تاریخ.
با نام او یاد خدا، سلام و درود فراوان به شما همراهان عزیز و ارجمند. به یکی دیگر از برنامه‌های شنیدنی‌های تاریخ خوش آمدید. در این برنامه با سرگذشت مستوفی الممالک، یکی از مشهورترین نخست وزیران سلسله قاجاریه آشنا می‌شویم. از شما دعوت می‌کنیم همراه و شنونده این برنامه باشید. میرزا حسن خان مستوفی، مشهور به مستوفی الممالک، از نخست وزیران عصر قاجار در سال 1251 هجری شمسی در تهران متولد شد. پدر او میرزا یوسف آشتیانی سالها وزیر مالیه و مدتی نیز صدر اعظم دوره ناصرالدین شاه قاجار بود. برای همین مستوفی از سنین نوجوانی در دربار شاه رفت آمد داشت و در سالهای بعد توانست کارمند دفتری ناصرالدین شاه شود. شاه به سبب اعتمادی که به میرزا یوسف داشت، مستوفی 12 ساله را پس از مرگ پدرش به وزارت مالیه کشور گماشت و میرزا هدایت الله وزیر دفتر خود را در مقام نایب او مأمور رسیدگی به کارهای مالیه کرد. اما میرزا هدایت نیز در 1271 هجری شمسی درگذشت و مستوفی 19 ساله اداره امور مالیه را به دست گرفت. پس از ناصرالدین شاه، در اوائل سلطنت مظفرالدین شاه، امین‌الدوله صدر اعظم جدید که میخواست سر و سامانی به وضع مالی کشور بدهد، ناصرالملک را به وزارت مالیه برگزید. مستوفی جوان که حاضر نبود مقامی پایین تر از وزارت داشته باشد، به اروپا رفت و 10 سال به سیاحت و تجارت سرگرم شد. او در سال 1286، به درخواست میرزا علی اصغر خان امین السلطان اتابک اعظم به تهران بازگشت و تنها سمت خالی کابینه یعنی وزارت جنگ را عهده‌دار شد. مستوفی در روز 8 مرداد سال 1286 برای اخذ رأی اعتماد از سوی اتابک اعظم به مجلس معرفی شد. اما در همین روز اتابک هنگام خروج از مجلس ترور شد و به قتل رسید. میرزا حسن مستوفی در کابینه های میرزا احمدخان مشیرالسلطنه، میرزا ابوالقاسم ناصرالملک، حسین قلیخان نظام السلطنه مافی و میرزا جوادخان سعدالدوله نیز وزیر جنگ بود.
در دوره صدارت میرزا جوادخان سعدالدوله بود که تهران توسط مشروطه خواهان فتح شد. پس از خلع محمد علی شاه و به سلطنت رسیدن احمد شاه، کابینه اول محمد ولی خان تونکابونی سپهدار اعظم تشکیل شد. در این کابینه مصطفی وزیر مالیه بود. او در سومین کابینه محمد ولی خان نیز همین مسئولیت را داشت. با سقوط کابینه محمد ولی خان تونکابونی، مصطفی در 38 سالگی مأمور تشکیل کابینه شد و در سوم مرداد 1289 اولین کابینه خود را به مجلس دوم معرفی کرد. بیشتر اعضای کابینه او جوانانی بودند که در اروپا تحصیل کرده بودند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ.
زمانی که میرزا حسن خان مصطفی الممالک کابینه خود را تشکیل داد، ایران در آستانه جنگ اول جهانی صحنه دخالت نیروهای انگلیسی، روسیه و آلمان بوده و وضع معیشتی مردم به شدت وخیم بود. از این تاریخ تا بهمن 1305 در یک دوره 16 ساله 8 بار مصطفی مأمور تشکیل کابینه شد. این کابینه ها تحت تأثیر بحران اقتصادی و سیاسی داخل و تبعات جنگ اول جهانی و مداخلات نیروهای بیگانه در ایران غالباً کم دوام و عمر بعضی از آنها تنها چند هفته بود. کابینه اول مصطفی با مصوبه مجلس در مورد خلع سلاح افراد غیر نظامی مواجه شد. به دنبال این مصوبه قوام السلطنه وزیر جنگ پس از چند اخطار به ستارخان و باقرخان با آنان که در پارک عطابک تهران مستقر بودند درگیر شد. این درگیری با ده‌ها کشته و مجروح و سپس بازداشت باقرخان به پایان رسید. کابینه دوم مصطفی همزمان با شروع جنگ اول جهانی و تاخت و تاز بیگانگان در ایران بود. کابینه سوم مصطفی با پیشروی نظامیان روس به طرف تهران و شورش مسلحانه نظام السلطنه مافی در غرب کشور همراه بود. چهارمین کابینه که با موج قحطی و مشکلات ناشی از جنگ در کشور درگیر بود، 100 روز بیشتر دوام نداشت. کابینه پنجم در اوج خودسری‌های رضاخان تشکیل شد و دولت بی‌اراده مصطفی که حتی بسیاری از وزیرانش گماشته رضاخان بودند، از سوی بعضی نمایندگان مجلس از جمله مدرس استیزا و مجبور به استعفا شد. مصطفی سپس در دوره پنجم مجلس از تهران به نمایندگی انتخاب شد، اما عمر این مجلس نیز در بهمن 1304 یعنی 3 ماه پس از انقراض سلسله قاجار به پایان رسید. در اردیبهشت سال بعد
رضاخان تاجگذاری کرد. سپس از مصطفی خواست مأمور تشکیل کابینه شود. مصطفی خواستار آزادی عمل خود در انتخاب وزیران شد و رضاشاه نیز او را به استثنای وزارت جنگ که به فروغی واگذار کرده بود آزاد گذاشت. مصطفی کابینه ششم خود را در چنین وضعی تشکیل داد. او وزارت مالیه را به وثوق الدوله عاقد قرارداد 1919 سپرد. این کابینه هنگام تشکیل مجلس ششم در تیر 1305 طبق سنت پارلمانی استعفا کرد، ولی مصطفی مجدداً با رأی تمایل مجلس کابینه جدید را که به علت بعضی تغییرات در هیئت وزیران کابینه هفتم به شمار می رفت در شهریور آن سال تشکیل داد. این کابینه در بهمن همان سال با استیضاح نمایندگان مجلس سقوط کرد، ولی مجلس مجدداً به رئیس الوزرایی مصطفی تمایل نشان داد. آخرین کابینه میرزا حسن خان مصطفی ممالک در بهمن 1305 تشکیل شد. این کابینه نیز در خرداد سال بعد با استعفای مصطفی فرو پاشید. مدرس در آن زمان گفت مصطفی مثل شمشیر مرصع جواهر نشانی است که فقط برای روزهای بزم و سلام باید آن را به کار بست. مملکت ما امروز احتیاج به شمشیر برنده و فولادی دارد. میرزا حسن خان مصطفی الممالک سرانجام در ششم شهریور 1311 در خانه یکی از بستگان خود در نزدیکی امامزاده قاسم دچار عارضه سکته قلبی شد و درگذشت. او بارها ازدواج کرد و هنگام مرگ 23 فرزند از وی باقی ماند. متشکریم که شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. تا فردا شب و شنیدنی های دیگر، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
ساعت 19:30 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از مبلغان و طلاب حوزه‌های علمیه، تبلیغ بروز و مؤثر